أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. تبریک عرض میکنم خدمت عزیزان. ایام آغاز امامت امام عصر علیه السلام رو البته طبیعی است که در هر شهادت امامی آغاز امامت امام بعد هم هست و از این جهت جانب شهادت غلبه داره، اما در این حال به اعتبار این که امام عصر امام زمان ما هستند و ولو همه اهل بیت الان ولایت مطلقه و علم به همه هستی به اذن خدا دارن، اما بالاخره امام حی هستند، لذا از این جهت هم خب گاهی تعبیر میشه. علا ای حال این ایام رو تبریک عرض میکنیم خدمت شما بزرگواران. انشاءالله خدای مهربان ایدی همه ما رو تعجیل در فرج اون آقا و حل مشکلات عالم اسلام و دوستان اهل بیت، خصوصا برطرف شدن این ویروس کرونا، از سر همه بندگانش به نحو عام و اونهایی که عنادی با خدای متعال ندارن قرار بده. در جلسه قبل به عنوان ورود در سومین نکته استصحاب، اون برق رو هم میتونید روشن کنید پشت اون قفسه، به عنوان سومین نکته وارد یه تقسیم بندی و به تعبیر ما درختواره ای شدیم از مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی، که در چهار فرض انقساماتی رو بیان کردن. باز هر فرضی خودش تقسیماتی داشت و ایشان خواستن بفرماین اجتماع یقین و شک در شخص واحد چه فروزی براش قابل تصوره، که طبعا قاعده مقتضی و مانع رو اشاره فرمودن. بعد به مناسبت استصحاب مطرح شد که شک بگید تاریست، قاعده استصحاب قهقرائی مطرح شد که بازگشت به اصاله عدم نقل داشت و عرض شد یک اصل عقلائیست و الا دیگه اصلا سنگ روی سنگ بند نمیشه، اصلا نمیشه کاری کرد. طبیعی قضیه هست که این باید از دیدگاه شارع مقدس چی باشه؟ آیون حجت باشه و غیر از این اصلا نمیشه کاری کرد. بعد دیگه تقسیمات مختلف و الی آخر و بعد قاعده شک ساری و یقین و که لا نعید الکلام به تکرارها و ذکرها. در ادامه قبل از این که سه تفاوت قاعده استصحاب با قاعده یقین یا شک ساری رو بیان کنیم، برای فهم بهتر قاعده مقتضی و مانع، چون ما الان مطلب سومون تفاوت استصحاب با این دو قاعده است، یه نکته بسیار زیبایی مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب فواید دارن، که فواید جلد 4 صفحه 314. ایشون همون اوائل بحث استصحاب متعرض این نکته میشن و میفرماین اگر یادتون باشه مرحوم شیخ در حجیت استصحاب تفصیل دادن بین شک در مقتضی و مانع، فرمودن استصحاب در شک در مانع حجت هست، اما در شک در مقتضی حجت بگید
نیست. یادتونه دیگه که قول مرحوم شیخ همین بود، اقوال متعدد رو در حجیت استصحاب نقل کردن، یکیش این قول بود. خب حالا مرحوم محقق نائینی که شاید در فهم عبارات اصولی مرحوم شیخ بهتر از کلمات محقق نائینی نداشته باشیم، از همه بیشتر و بهتر فرمایشات مرحوم شیخ رو تبیین و تقریر کردن. اون نقاط بسیار مبهم کلام شیخ بهترینش در کلام مرحوم نائینی استفاده میشه. حالا ایشان میفرماین اون استصحاب در شک مقتضی که میگه جاری نمیشود و در شک در مانع جاری میشود، اون اصطلاح رو اشتباه با قاعده مقتضی و مانع نگیریم. این قاعده مقتضی و مانعی که ما اینجا داریم بحث میکنیم که تفاوتش با استصحاب، تفاوت دارد با استصحاب و تفاوتش چیه، این یه چیز دیگه است. اصطلاحاً توضیح مطلب، ایشان میفرماید قاعده مقتضی و مانعی که ما الان داریم بحث میکنیم از یکی از سه وجه خالی نیست، یکی از این سه وجه و سه احتماله. وجه اول، مراد از مقتضی، مقتضی وجود اثر تکوینی است، یعنی اون چه که زمین ساز آثار تکوینیه در عالم وجود و خارج میشه. چی مقتضی تحقق اون اثر تکوینی است؟ پس یک، مقتضی یعنی المقتضی للاثر التکوینی فی عالم الخارج. خب مانع چیه؟ مانع اون چیزیه که جلو تأثیر مقتضی رو در اثر تکوینی خارجی بگیره. خود این بزرگوار مثال میزنن که اقتضاء النار للإحراق و من المانع كمانعیت الرطوبت الغالبه ان تأثیر النار في الثوب المجاور لها. این پس یه وجه برای قاعده مقتضی و مانع. روشن چی داریم عرض میکنیم؟ پس مقتضی میشه مقتضی تحقق اثر تکوینی، مانع میشه چیزی که جلو تأثیر این مقتضی رو بگیرد. وجه دوم، محقق نائینی میفرماین مراد از مقتضی به جای مقتضی اثر تکوینی که اولی بود، حالا مقتضی اثر شرعی است. اثر شرعی که اعتباری است در قبال اثر تکوینی است. این هم دوم. خب مانع چیه؟ مانع یعنی اون چه که مانع ترتب اثر شرعی می شود. هر دوش کارش جعل شرعیه. مقتضی یعنی مقتضی شرعی، مانع هم یعنی مانع شرعی. الکلام الکلام، خوش آمدید. پس مقتضی تکوینی و مانع تکوینی، مقتضی شرعی و مانع شرعی. اینم احتماله، یعنی احتمال نه، اصلا وجه دوم که مرحوم محقق نائینی میفرماین پس هم مقتضی و هم مانع هر دو میشن شرعی. مثلا از ادله نجاسات ایشون میفرماید ما استفاده میکنیم که شارع ملاقات آب با نجاست رو مقتضی نجاست آب قرار داده. میگه اذا لاق الماء نجسا فیتنجس الماء، این میشه مقتضی. مقتضی چی شده؟ آیون شرعی. ولی خود شارع یه مانع هم قرار داده، الا اذا کان الماء کرن. مثلا درست شد یا نه؟ اگر آب کر باشه و نجاست با آب ملاقات کنه، دیگه آب دوباره مقتضی نجاست درش بود، اما مانع وجود داره. مقتضی شرعی چی بود آقایان؟ ملاقات. مانع شرعی چیه؟ کریت. جعل الشارع الملاقات مقتضیا للنجاسه و جعل الکریت مانعا عن النجاسه. لذا باید مقتضی باشد، مانع نباشد. چرا؟ دوباره یه مقتضی دیگه قرار داده، الا اذا تغیر لونه او طعمه او ریحه، که باز در اینجا دوباره این سبب میشه که اون مانع در مانعیت تأثیر گذار نباشه. این هم وجه چندم. دوم، وجه سوم از مقتضی و مانع. مرحوم محقق نائینی میفرماین مقتضی یعنی همین چیزی که همتون بلدید، مراحل جعل حکم در دیدگاه آقای آخون چند تا بود؟ 4 تا بود. 1 مقتضی، 2 اقتضا، 2 جعل، 3 فعلیت، 4 تنجز. که بعد باز فعلیت رو گاهی فعلیت من بعض الجهات می فرمودن، گاهی فعلیت من جمیع الجهات می فرمودن. البته اقوال در مراتب حکم متعدده، الان وارد او بحث نمیخوایم بشیم. بعضی از آقایان میگن که 4 تا مثل آقای آخون، بعضی ها میگن 5 تا، بعضی ها میگن 3 تا، بعضی ها که مشهور باشن میگن 2 تا، بعضی ها میگن فقط یکی، که حالا باز این که اون یکی کدومه اختلافه. بعضی ها میگن فعلیت فقطه، چون اصلا لا حکم الا فعلیت حکم، الا اگه فعلی نباشه حکم درش معنا ندارد، غرض از انشاء حکم چیه و الی آخر، حرفای مفصلی دارد. ولی مشهور میگن مراتب حکم دوتاست، یکی جعل یا انشاء به تعبیر آخر و دیگری چیه؟ فعلیت است. بعد باز در این که فعلیت حکم به چیه اختلاف دارن خودشون. بعضی ها میگن فعلیت حکم به فعلیت و تحقق موضوع در عالم خارج، بعضی ها میگن فعلیت حکم به علم مکلف است به حکم، و الا اگر علم نداشته باشه دیگه اصلا فعلی نمیشود. او گروه اول میگن نه فعلی شده، اما ثواب و عقاب برش مترتب نیست اگر علم نداشته باشد. مثلا محقق نائینی، مرحوم آقای خویی و خیلی ها میگن فعلیت حکم به فعلیت و تحقق موضوعش در عالم خارج. برگردیم، خیلی از بحثمون دور نشیم. آیون قبلا هم عرض کردم، چه آیونی که در خدمتون هستیم و چه بزرگوارانی که از طریق صوت مطلب رو گوش میکنن، بعضی از دوستانمون می نویسن مطالب رو، تقریر رو، حالا آقایونی هم که هستن یا بقیه دوست دارن خودشون یادداشت بکنن، ولی در مجموع الحمدلله تقریر دقیق و منظمی رو زحمت رو می کشن. لذاست که من تون صحبت می کنم که از اقل زمان بتونم استفاده بیشتری ببرم. از نظر ضبطش نگرانی خیلی نداشته باشید. خب برگردیم، احتمال سوم و وجه سوم، احتمال نه همون وجه، وجه سوم محقق نائینی میگن مراد از مقتضی اون چیزیه که مقتضی تشریع حکمه، یعنی اصطلاحا همان ملاکات، به تعبیر ثالث مصالح و مفاسد، که این مصالح و مفاسد در متعلقات احکام تکلیفیه است، که بر اساس اون مصالح و مفاسد اذا وصلت المصلحتو الى حد الالزام فیقتضی جعل الوجوب، غیر الالزام ندب، مفسده به حد الزام حرمت، مفسده به حد غیر الزام کراهت، سیان میشه چی؟ اباحه بالمعنى الاخص. روشنه یا نه؟ البته اباحه بالمعنى الاخص اقتضایی، نه اباحه لا اقتضایی، که حالا برای تحقیقی بهتون میدم استفاده میکنم هر کدومتون که محبت کنید، که اولا اباحه اقتضایی چیست، اباحه لا اقتضایی چیست، دو از این دو اصطلاح در چه مواردی و کجاهای علم اصول ازش استفاده شده، سه مرحوم شهید صدر در بحث منطقه الفراغ که که بحث بسیار بسیار مهم اصولی است، اباحه اقتضایی رو مطرح می کند برای منطقه الفراغ یا اباحه لا اقتضایی رو. پس سه سوال متفرع بر هم بود حضرت آیت الله اشرفی استاد بزرگوار ما، ایشان البته خب بازم هفش من از سال دیگه 92، من از سال 73 تا 91 درسشون رفتم 18 سال، بعد ایشان دیگه از 91 نرفتم. مثلا اینا این قضایایی که دارم میگم مال حدود سال 90، ایشون گاهی در درس یه تحقیقی میفرمودن، بعد میفرمودن هر کی نوشت و آورد و یک تحقیق محققانه، من 1000 تومان نرخ رایج جمهوری اسلامی هدیه میدم. البته 1000 تومان اون موقع با الان فرق میکرد، ولی خیلی هم فرق نمیکرد خلاصش. حالا جایزه تونم سر جاش محفوظه. پس سه سوال متفرع بر هم: یک، فرق اباحه اقتضایی بالا اقتضایی چیست؟ دقیق ها، نه یک نیم خطی آدم بنویسه. دو، از این دو اصطلاح که در کنار هم باشه کجاهای علم اصول استفاده شده، و سه، مرحوم شهید صدر در بحث منطقه الفراغ کدام یک مد نظرشون هست، چگونه و چرا، درست شد یا نه. برگردیم. خب پس مرحوم محقق ناینی میفرمایند مراد از اقتضایی که و مقتضی که ما گفتیم همون ملاکاتی است که احکام متفرع و مبتنی بر اونها هستند. مثلا به قول ایشان میگن، مثلا در مثال مناقشه نکنید، علم مقتضی وجوب اکرامه. و مانع چیه؟ مانع اون چیزی است که جلو تأثیر مقتضی را در جعل حکم میگیرد، مثل فسق مثلا. لذا میبینید که میگن اکرم العلماء الا الفساق منهم. این در واقع ما اسمشو میگذاریم تخصیص، اما اگر برگردیم بشکافیم روحش بازگشت به چی داره؟ مانع دارد در بحث ملاکات. یعنی معلوم میشه اون ملاکی که تأثیر گذاره در وجوب اکرامه علم به ما هو نیست، علم بدون فسق است. پس فسق میشه مانع از تأثیر مقتضی، ولی تأثیر مقتضی در عالم بگید تکوین، نه، تأثیر مقتضی در ترتب اثر شرعی جعل شرعی، نه، تأثیر مقتضی به معنای همین چی؟ مانعیت از ملاک. حالا من از شما سوال میکنم فرق 3 با 2 چی شد؟ سوال میکنم جواب بدید. 2 چی بود؟ اثر مقتضی اثر شرعی به حسب جعل. مانع چی بود؟ چیزی بود که جلوی ترتب اثر شرعی رو بگیره، اینم خودش مانع شرعی بود. فرق 2 با 3 چیه؟ خب شما مرحله انشاء شاهد. احسنت. 3 ناحیه ملاکه که مرحله 3 مقدمه بر مرحله چیه؟ 2. یعنی در 3 ناظر به مقوله ملاکاته که مقدمه، در 2 ناظر به مرحله جعل و انشاء. البته پر واضحه که اگر 3 بود دیگه نوبت به 2 طبعا نمیرسه. روشنه چی دارم میگم؟ هر دوش درسته، 2 متفرع بر 3، ولی 2 مقام جعل رو مرحوم محقق ناینی در نظر گرفتن، 3 مرحله و مقام چی رو؟ ملاک را. خب 3 هم اینجوری بود. خب باز ایشون میفرماین در وجه سوم هم اینه. خب حالا سوال: کسانی که در ما نحن فی فرق میگذارن بین قاعده مقتضی و مانع با استصحاب و با قاعده یقین که سر جاش محفوظ، مرحوم محقق ناینی میفرمایند بابا مراد از قاعده مقتضی و مانع ما نحن فی یکی از این 3 وجه است. ای با اون چه که شیخ در استصحاب میگن در شک در مقتضی جاری میشود، در مانع جاری یا رافع جاری نمیشود، فرق داره. او چی؟ او خود استصحابه، او خود استصحابه. یقین سابق داریم، شک لاحقم داریم، آری منشأ شک گاهی، بالاخره آدم بی دلیل که شک نمی کنه دیگه، گاهی منشأ شک به خاطر اینه که من یقین دارم مقتضی بوده، نمی دانم که آیا بگید مانعی آمد جلو تأثیر مقتضی رو گرفت یا نه. اونجا میگیم که چی آقایان؟ استصحاب جاری می شود در شک در رافع، اما اگر نه نمی شود. خب حالا من از شما سوال میکنم، ما ادعا رو که نباید خیلی سریع بپذیریم، به نظر شما این سه وجهی که ایشان اینجا فرمودن با اون شک در مقتضی و رافعی که مرحوم شیخ میگن فرق میکنه؟
لعله به بچه اول برگرده.
خب
چون بچه اول هم مقتضی و رافعی که تو اصحاب نفتیم مثلا نفتیم اقتضاء ذاتی بعضی چیزها هستش که مثلا باشه، همیچه هم مثلا طهارت و نجاست رو میگفتیم که مثلا به ماهو و هوه نجس هست، به طاهر هست، یا مثلا اینجور موارد می گفتیم شک در رافعه. بعضی چیزا بودش نه، مثل مثلا یومله که بالاخره اقتضاء خاصی داشت. اگر اون بحث مقتضی رافعه تو اسلام و فقط در امور تکوینیه این مدلی که الان هست که تصویر کنیم برم گیره یه چیزی چیزیه، چون اثرات مجبول شرعی که معنی نداره بگیم که اقتضاء دارد تا ابد باشد یا نه، همون تکوینیه که رفت داره.
خب احسنت.
سوم میشنم که اصلا چطور ممکن بفهمید که
های مقتضی
و ملاک بوده که
شعار رو بیاد در آن وجه سوم رو که انصافا ما راهی برای احراز نداریم، برای احراز ملاکات راهی نداریم الا از خود جعل شعاره. اول باید جعلی باشه، از جعل احراز ملاک بکنیم. خب اگه جعل باشه که دیگه شکی در جعل نداریم دیگه، نوبت به این حرف ها نمیرسه. پس سه اینجا انصافا اون مقتضی و رافع مرحوم شیخ در بحث استصحاب نیست، درسته؟ خب اما به قول آیه نیک بعید نیست یکش باشه. آخه یک اینجا چی بود آقایان؟ مقتضی تکوینی و رافع بود دیگه و مانع بود. خب در استصحابم که آقایان مثال میزنن به مقتضی و رافع، چی رو مثال میزدن؟ مثلا میگفتن ما یقین داریم نفت هست توی این چراغ پیسوز، مثلا یا در این چراغ نفتی نفت هست، نمیدونیم چقدر بوده، آیا اینقدر بوده که الان ادامه داشته باشه حرارت یا کمتر که ادامه نداشته باشه. اصلا مثالی که میزدن آقایون به همین مثال میزدن دیگه، روشنه چی دارم عرض میکنم؟ لذا محقق ناینی فقط اینجا میگن ایقاظون ما سیعتی من الشیخ قدس سر رو من عدم اعتبار الاستصحاب این دشک فی المقتضی لا یراد به المقتضی فی باب قاعدت المقتضی و المانع، فان المراد من المقتضی و المانع در این قاعده لا یخلو ان احد وجوه ثلاث. عرض بنده اینه به فرمایش محقق ناینی، یا این سوال ما اینه از ایشون، خب اگر این نیست پس چیست؟ علل قاعده وقتی میگید قاعده مقتضی و مانع یکی از وجوه ثلاثه هست و او هم این نیست، پس باید یه شیء چهارمی باشه دیگه. او به شیء چهارم چه معرفی بفرمایی دیگه؟ معرفی نفرمودن. بعد در آخرم فرمودن که ولم یعلم ان من یدعی حجیت قاعدت المقتضی و المانع، کسانی که قائلا قاعده مقتضی و مانع حجته، الا ایم من هذه الوجوه الثلاثه ترجع دعواه، ادعاش به کدوم یک از این سه تا برمیگرده؟ و ما میگیم که ظاهرا چرا یعلم ظاهرا، و یمکن ان یقول به حجیت القاعده فی الجمی، ممکنه که اینا بگن قاعده در هر سه تا حجت، در حالی که لا دلیل علی اعتبار قاعده المقتضی و المانع مطلقا، سواء اريد من المقتضی مقتضی تکوینی، مقتضی شرعی، مقتضی ملاکی، خصوصا آخری. چرا؟ همون که بنده عرض کردم، چون لا طریق الا احراز مقتضی ملاکی. مرحوم استادمون آیت الله فلسفی بارها و بارها می فرمودن ما راهی برای احراز ملاکات شرع بگید نداریم. تازه از ادله مجعوله شرعیه هم خیلی نمیشه احراز کرد مقتضی رو، مگر اینقدر شارع تصریح به علیت، اونم علیت تامه، اونم علیت تامه منحصره بکند که آدم بتونه ملاک سنجی کنه. روشنه چی دارم میگم؟ که اینم او کجا همچی چیزایی رو میخواد آدم واقعا احراز کنه و چند مورد در کل فقه. خب چرا؟ ولی ملاک اولویت رو میگید یا تنقیح منات رو میگید؟ خب خیلی سخته.
شما
قیاس اولویت یه چیز دیگه است.
خود
از کجا میتونید تنقیح کنید مناطات رو؟ خب عرض کردیم دیگه، ما داریم نقدش رو بیان میکنیم که به قول استاد اون آیت الله فرسایی ما چقدر مناطات رو میتونیم تنقیح کنیم. ما چه مگر لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. خب ما باید مناطات رو از کجا به دست بیاریم؟ از علال قاعده بیان شارع دیگه. ما که ملاکات شهر رو که نمیدونیم که به من و شما باشه، میگیم که آقا فقا بگید با خمر دو چیزه. روشنه یا نه؟ میگیم که الا ماشاءالله، در حالی که شارع میگه الفقا و خمرون استصغره الناس و الى آخر، که حالا آیا حکومت نیست، الى آخر کارش نداریم، حکومت توسعه ای. و میخوام عرض کنم که ما ملاکات شر رو از کجا میتونیم بفهمیم ملاکش چی بوده که بعد بگیم اون ملاک چون در فلان جا هم هست پس کذا همون حکم رو دارد؟ بله، مگر اینکه از کجا احراز کنیم ملاکات رو؟ از تصریح خود شارع. چند تا داریم که شارع تصریح به ملاکات کرده؟ لذا تنقیح منات آیه حسینی کار ساده ای نیست که آدم همین جور به راحتی بگه تنقیح منات. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب
فرمایش الان نایداش گفتش این مختزی معامله با اون بحث اساسا اینجا فرق داره.
آره.
یک فرق تو بحر الفوائد من دیده بودم. آره. بین مانع و رافع. خب احتمال نداره ایشون اشاره بکنه.
خب بگید چرا؟ بگید.
چون تو بحر میگفتش که مانع اون چیزیه که نظر مختزی تأثیر بکنه.
رافع اونه که بعد از تقصیر و همین بنده همین میخوام بگم. احسنتو، اینو میخوام بگم. خود مرحوم محقق ناینی دیگه اینجا به همین مقدار بسنده میکنن و میگن آقا و علی کل حال المراد من المقتضی الذی ذهب الشیخ قدس سره الی عدم اعتبار الاستصحاب عند الشک فیه معنا آخر اجنبی عن هذه الوجوه الثلاثه المذکوره فی القاعده و سیتزه المراد من ان شاء الله تعالی. عرض ما هم همینه که لعل مراد از مانع در اینجا که ما بحث قاعده مقتضی و مانع رو میگیم، مانع در اینجا سواء که مانع تکوینی یا مانع جعلی و تشریعی یا مانع ملاکی باشد، از اول نمیگذاره مقتضی تأثیرش رو در مقتضا بگذارد، به خلاف اونجا در باب استصحاب که اسمشو عوض میکنن آقایون، دیگه نمیگن مانع، اصطلاح رو عوض میکنن میگن چی؟ رافع. رفع به معنای دقیقش معنا دارد، نه به معنای دفع است. نه خیر، به تعبیر دیگر مانعی که در قاعده مقتضی و مانع به هر کدام از وجوه ثلاثه میگیم به معنای دفع است. نمیگذاره از اول مقتضی تأثیرش رو بگذارد، اما مانع یا رافع در اون قاعده به معنای رفع است، یعنی مقتضی تأثیرش رو گذاشته، حالا نمیدانیم بعد از تحقق تحقق تأثیر مقتضی مانعی آمد، رافعی آمد برطرفش کند یا نه. اینجا میگیم آیا از اول مانعی بوده که جلو تأثیر جلو اثرگذاری مقتضی را گرفته باشد یا خیر؟ ممکنه یکی از بهترین وجوه فرق همین باشه که اشاره کردند و گفتن آقایان. خب چقدر وقت داریم؟ وقت تمام شد؟ عجب، چقدر سریع. خب خیر انشالله. و اگر عمری باقی بود حالا یک کلمه هم بگم در دو دقیقه، چون یکی دو دقیقه بیشتر نیست، که این بحثشو تمام کنیم. این از قاعده مقتضی و مانع به سه معنا، تفاوتش با اون اصطلاح مرحوم شیخ و مراد از سه معنا در کلام محقق ناینی در فواید. یک کلمه هم که تقریبا مشترک بین همه آقایانه، لذاست من اینجا خیلی اقوال متعدد رو که بیان نمی کنم و الی آخر، دلیلش اینه که مورد اتفاق آقایانه، نیازی نداره هی بگم آقای فلان 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 و الی آخر. اونم تفاوت استصحاب با قاعده یقینه. من به سرعت در دو دقیقه میگم، همه تونم بلدید، حالا که عرض کنم متوجه میشید که بلدید. فرق اولش اینه که متعلق شک با متعلق یقین در استصحاب از حیث زمان مختلفن. متعلق شک و متعلق یقین، یا بگو مشکوک و متیقن، از حیث زمان در استصحاب مختلفن. من یقین دارم به عدالت زید دیروز، شک دارم در عدالت زید در امروز. متعلقا یکیه، پر واضحه، اما زمانا متعلقاشون چیه؟ دوتاست. این در استصحاب، اما از نظر وجودی و ماهوی با هم چیان؟ یکیان. خب به تعبیر دیگر حدوث این شی متعلق یقینه، بقایش متعلق چیه آقایان؟ شکه. درسته؟ در استصحاب دیگه اینجوریه، اما در قاعده یقین متعلق یقین و شک غیر از این که ذاتن و وجودن یکی هستن، زمانن هم بگید یکی هم. آقا اگه متعلقاشون ذاتن و وجودن و زمانن بگید یکی هم، پس دیگه جای شک چی؟ حدوث شک متأخر از حدوث یقینه. خود شکه بعدن حادث شده. من یقین داشتم یک ساعت پیش به عدالت جمعه آقای زید، الان شک برام عارض میشه در عدالت جمعه آقای زید. پس متعلق یقین و شک زمانن هم در قاعده یقین یا شک ساری بگید یکیست. او یه رو بلد بودید دیگه همتون، روشنه؟ خب دو، خود یقین در قاعده استصحاب در ظرف شک، اولی زمان متعلق یقین و شک بود، از اون جهت فرق داشتن. فرق دوم اینا رو عرض کردم، همه رو که بگم میبینید بلدید، قشنگم بلدید. خود یقین در ظرف شک در استصحاب باقیست یا زائله؟ خود یقین، خود یقین در استصحاب باقیه. چرا؟ چون زمان متعلق ها دوتا بود، اما خود یقین باقیه. الانم میگم حضرت آقای زید قسم به حضرت خودش دیروز عادل بوده، ولی یه حرکتی ازش سر زده که نمیدونم الان دیگه بقاهن عادل هست یا نیست. پس یقینه بازم کماکان به قوت خودش شیه باقیست، شکم طبعا آمده دیگه. اما در قاعده یقین با حدوث شک دیگه او یقینه چی شده؟ زائل شده. اینم فرق دوم. فرق سومشونم یک کلمه که تقریبا از فرق اول فهمیده میشه. قوام قاعده یقین به اینه که زمان حدوث یقین و شک بگید چند تا باشه؟ زمان حدوث یقین و شک دو تا باشه، چون در آن، چون فرض اینه که متعلقا یکی بود دیگه، نمیشه در آن واحد آدم به یک شی هم یقین براش ایجاد بشه و هم شک. طبعا باید زمان حدوث یقین و شک چند تا باشه آقایان؟ دو تا باشه. اما به خلاف استصحاب که متعلق یقین و شک باید زمانشون دو تا باشه، اما خود یقین و شک هم میتونه زمانشون دو تا باشه هم میتونه زمانشون یکی باشه. یعنی چی؟ من میتونم همین الان برام یقین حاصل شود به عدالت جمعه زید و همین الان برام شک حاصل شود در عدالت شنبه زید، و یا نه جمعه برام یقین حاصل شده بود به عدالت زید، الان برام شک حاصل شد در عدالت زید در امروز. روشن چی دارم میگم؟ قوام قاعده یقین به اینه که حدوث یقین و شک در یک زمان یا دو زمان باشه، قاعده یقین دو زمان باشه، اما در استصحاب هم میتونه حدوث یقین و شک یک زمان باشه هم دو زمان. و به هادا یتم یا یتم الکلام در تفاوت بین قاعده مقتضی و مانع با استصحاب، قاعده یقین یا شک ساری که شک سریان پیدا می کند به اون یقین و یقین رو خرابش می کند، چون دیگه وقتی شک بود نمی تونه یقینم باشه. و انشاءالله فردا وارد بحث ادله حجیت استصحاب می شیم. ولله الحمد.